خب سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در جلسه قبل به بحث اختلافات فقها در مشروطه پرداختیم و موضوع رو به اینجا ختم کردیم و با این مسئله ختم کردیم که اختلافات فقها در مشروطه دقیقا ناشی از چه مواردی بود. فرمودید برخی موارد اختلافات در مبنای فقهی بود یا در روش فقهی بود و برخی اختلافات ناشی از تحلیلی که از صحنه وجود داشت. این رو اگر یک مقدار دقیق تر وارد بشیم ممنون میشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همکاران گرامی شما و بینندگان گرامی. همانطور که اشاره کردید، ما در برنامه گذشته گفتیم که مسئله رو میخوایم از حیث فقهی و فلسفه فقه که میشه مبانی فقه بررسی کنیم. من آخر برنامه سابق اشاره کردم که یه بخشی برمیگشت اختلافات به اختلاف تفسیری که از واژه ها داشتن بزرگان. بله، واژه های مثل حریت، مساوات، حتی تحلیل مجلس، تبیین هویت مجلس یا حتی قانون اساسی. فرض کنید نگاهی که قانون اساسی رو ضدیت با قرآن میبینه، با نگاهی که میگه اصلا قانون اساسی ارتباطی با قرآن از جهت ضدیت نداره و همینطور. خب اینجاها در واقع میتونیم بگیم اختلاف در تفسیر مفاهیم. و چون افراد کمتر حاضر بودن سخنان طرف مقابل رو با دقت بررسی کنن، اختلافات شروع میشد. ولی یک محور به نظر من بیشترین مورد هست برای بحثایی که بین علمای ما بوده در مشروطه و اونم مجلس. میدانید که مجلس رو خب بعضی ها بیت الله تعبیر میکردن. مرحوم سید عبدالحسین لاریس اگر اشتباه نکنم میگه وقتی میخواد وارد مجلس بشید با وضو وارد شوید، خانه مقدس، از این تعابیر. در حالی که خب برخی حاضر نبودن اینجوری نگاه کنن و اگر بیت الکفرش نمیگفتن بیت اللهش نمیگفتن. عموما ببینید اینا یعنی مخالفان، مثل جناب فضل الله که در ادامه به مخالفان مجلس پیوست و عالمانی از تبریز مثل همون شیخ محمد حسین تبریزی و عالمانی از تهران و جناب سید یزدی از نجف، اینها سه تا اشکال به مجلس داشتن. حالا یه کسی ممکنه یه چهارمی هم پیدا کنه یا اینا رو برگردونه به همین سه مورد. میخوام بگم اینا دیگه سلیقه‌ایه. من در سه قسمت عرض میکنم و بازم از مخاطبان عذرخواهی میکنم. اولین مورد این بود که اینا میگفتن شما مجلس تشکیل میدید برای اداره امور مردم. اداره امور مردم از امور حسبیه است،
یعنی اموری که شارع راضی به ترکش نیست،
نیست و باید انجام بشه. و امور حسبیه رو در زمان حضور عصمت امام معصوم عهده‌دار میشه و اگر دیگران عهده‌دار بشن قصبه. و در عصر غیبت فقیهان عالمان دین باید عهده‌دار بشن. در حالی که مجلس متشکل از نه امام معصومه نه فقیه، پس این طور میشه: اداره امور مردم از امور حسبیه است، اداره امور حسبیه با فقیهه، پس اداره امور مردم با فقیهه. این در واقع شکل اول اگر بخوایم منطقی صحبت کنیم. لکن اینایی که مردم انتخاب میکنن، رأی میدن یا نهادهای دیگه رأی میدن، از فقها نیستن، پس صلاحیت اداره امور رو ندارن. جناب میرزای نائینی وقتی میخواد این شبهه رو مطرح کنه، ببینید اینجوری تعبیر میکنه، میفرماید که وسوسه دیگری که القا کردن، چون ایشون مخالفه با این حرفا، این است که قیام به سیاست و امور امت، یعنی اداره جامعه، از وظایف حسبیه که شما اشاره کردید، یعنی از امور حسبیه است که شریعت مطهر راضی به تعطیل شدنش نیست و باید انجام بشه، و از باب ولایات است، ولایت معصوم، ولایت فقیه، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام، و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، یعنی وکلا، نماینده بیجا، و از باب تصدی غیر اهل و از انها اقتصاب مقام است. به عبارت دیگه اینا میگفتن شما دارید مشروطه رو مطرح میکنید که از قصب بکاهید، از یک قصب دارید میرید سراغ یک قصب دیگه. این اولین اشکالی بود که اینا به مجلس میگرفتن. عرض کردم محضر شما راجع به حریت و مساوات و قانون اساسی نیاز نداریم، بحث بود، اما مجلس که میرسید تون میشد، تیز میشد. و این
قانون، ما که قانون شهر داریم، چه نیازی داریم به قانون دیگه ای؟
ببینید اون باز تو بحثمون قانون اساسی قرآنشه. الان ولو وکلا بخوان برند، وکلای مردم، اصلا عین شرع رو پیاده کنند، اینا باز کنار نمیان. مشکل اینا پیاده نکردن شرع نیست، مشکل اینا اهلش بایست اهل باشه. میدونید که اینا میگفتن این که حکومت چگونه باشد یک مطلب است، اینکه حکومت را چه کسانی اداره کنن مطلب دیگه است. اینا رو هر دوش حرف دارن و داشتن، هم چه کسانی هم چگونه. میگفتن ولو کسی عین شریعت خالص رو اجرا کنه ولی فقیه نباشه، این حکومت جوره.
شاه صفوی هم گفتن جاهر.
بله، یعنی اگر فرض کنید چی بگم، تحریر الوسیله، منهاج صالحین، جواهر الکلام رو یک کسی بیاره مو به مو اجرا کنه و بگیم به همین شکل هم قابل اجراست، ولی اگر مجری فقیه نباشه این حکومت قاصبه.
شخصیت
موضوعیت داره. شخصیت چه کسی حکومت کند اینا حرف داشتن، و چگونه حکومت کند جدا. خب ببینید، پس اولین اشکال به مجلس اشکال این بود که اینها نمیتونن امور مردم رو عهده‌دار بشن. اشکال دومی که بیشترین شاید بیان رو هم البته محمد حسین تبریزی داره، ولی خب وقتی شیخ فضل الله میاد وسط دیگران کمتر دیده میشن، شیخ فضل الله است. اصلا شیخ فضل الله با وکالت حالا اصناف باشه، نخبگان باشه، توده مردم باشن، کار به شرایط نداره، اصلا با جنس وکالت مشکل داره. من اگر اجازه بدید باز بخشی از بیان ایشون رو از کتاب حرمت مشروطیت بخونم. ایشون میگه که وکالت چه معنا داره؟ از اون اشکال اول صرف نظر کرد، امور حسبیه اونا جدا. وکالت چه معنا دارد؟ موکل کیست؟ رای دهنده. موکلون فیه چیست؟ یعنی مورد وکالت چیه؟ اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست. که من این رو سالهاست که میخونم ولی نمیفهمم ایشون چی میخواد بگه، یعنی سوال دارم، ابهام دارم. اگر مطالب امور عرفیه است، یعنی اینا میخوان برن امور عرفی رو، همون که جناب نائینی گفت نظام امر امت رو، اینا رو میخوان رد و فت کنن، این ترتیبات دینیه لازم نیست. اگر مقصد امور شرعیه عام است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. شاید منظور اینه که اگر میخوان برن امور شرعی مردم رو اداره کنند، خب امور شرعی متولی داره نه وکیل. ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه با فقها و مجتهدین است، رفت تو اشکال اول، نه فلان بقال و بزاز. اینم اشکال دومی که اینها داشتن رو بحث وکالت. به عبارت دیگه ببینید، ما خب در عقود اسلامی عقدی داریم به نام عقد وکالت، البته مال اسلام هم نیست، مال اوغلاست. در انسان همچون عقدی داریم، اسلام هم امضا کرده. خب عقد وکالت اینه که یک کاری که انجامش با منه، من به شما واگذار میکنم، میگم شما مثلا خانه منو بفروشید، درست؟ اما اگر یک کاری باشه که از جنس ولایت باشه، شارع میدهد قانون گذار و شارع میگیرد، این که دیگه معنا نداره کسی رو وکیل کنه دیگه. حالا میدونید اشکالی که امروزه هم خیلی ها میگیرن به بحث وکالت، که یه نفر رئیس جمهور میشه، یک نفر وکیل مجلس میشه، یک نفر خبرگان میره، خب اینا چی رو، مردم چی به اینها واگذار میکنن، چه امری رو میدن؟ ولی ذات ته ته فکرشون اینه که ما چیزی به نام وکالت نداریم.
البته نقش اوغلای مسلمین یا اکثریت، بله، نزد اینها مطرح،
حالا اون بحث بعدشه که بله اکثریت هم اینا کنار نمیان. ولی ذات میدونید که آرام آرام تعبیر وکالت خودشو میده به نماینده، نمایندگی. ما الان میگیم نماینده مجلس، در حالی که راحت قبلا میگفتن وکیل. الان هم تعبیر میکنن، ولی من فکر میکنم این مخالفت ها بی تأثیر در این عوض شدن ادبیات نبوده. و اما سوم که تو بسیاری از کلمات دیده میشه، خود فضل الله داره، اون مرحوم ابوالحسن مرندی داره، دیگران دارن، بحث اکثریت. اینا با اکثریت مشکل دارن و شاید هرچه اکثریت بیشتر بشه اینا بیشتر شبهه کنن. اینا میگفتن شما میخواد مبنای وکالت و رأی اکثر، حالا اکثریت مردم، اکثریت یه صنف خاص، چون اولم صنفی بود دیگه، توده مردم نبود.
تعبیری داره شیخ فضل الله، میگه که میخوان به عقول ناقصه یک عوامی جمع بشن و به عقول ناقصه خودشون قانون وضع کنن.
خب الان اینجا من دارم براتون اگر بخوام بخونم، و اعتبار به اکثریت، و اعتبار به اکثریت به مذهب امامی غلط است. اون آقای مرندی میگه که خداوند وکالت رو منحصر به خود کرده، حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد آیات سوره انعام، سوره نجم، مزمل رو میخونه، بعد میگه که از کیفیات این شورا اهل خبره نبودن وکلاست که عقلن وجدانن مشاوره با غیر اهل خبره ناپسند و اسباب ندامت است. خداوند سبحانه و تعالی به موجب آیات کثیره اکثریت را ملامت کرده و فرموده است اکثرهم الجاهلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم الفاسقون. خب پس اکثریت هم که این وضعیت رو داره. البته این لابلا مرحوم نوری به قانون ما مسلمانان همان اسلام است، همان قرآن است هم اشاره میکنه، که اینو میتونیم در همون اشکال اول یا مستقل حساب کنیم. ببینید پس این طور میشه، نتیجه میگیریم عمده اشکال مخالفان مشروطه که رنگ فقهی داره و دقیق تر بگم فلسفه فقه، چون اینا مبانی فقه به حساب میاد، مجلسه. و اینها به سه یا به چهار دلیل بیان که موجود در تراث مشروطه با مجلس کنار نمیان. این امور از امور حسبی از کار مردم نیست. دو، وکالت بی‌معناست. سه، اکثریت معنا نداره. اضافه خواستید بکنید. چهار، اینها میخوان قانون گذاری کنند در حالی که قانون ما شریعت مطهره و قرآن. این تعبیرم اینا حساسشون کرده بود، قوه مقننه.
بله، چون قبلا تو مسئله قضا رو تفکیک شده بود، قضا بر عهده فقها بود، بعد امور عرفیه توی اونجا در واقع میشد تقنین، اصلا یک چیز خیلی دیگه حادی میشد.
بله،
در موقع شیخ فضل الله میگه در برابر قانون خدا میخواد قانون وضع کنه.
من در این کتاب فقه و عرف بعضی اسناد رو آوردم که اینها تعبیر میکنن مجلس برنامه ریز. یعنی خود مرحوم امام خمینی در یه نامه ای که حالا شاید بخوام بیارم معطل بشه برنامه، تعبیر میکنه مجلس برنامه ریز. ببینید پشت این تعبیر یه گفتمانه.
ده.
گفتمان اینه که شما میگید مقننه قانون، در حالی که قانون رو فقط شارع تعیین میکنه، قانونگذار خداست و نهاد معزون از طرف خداوند. بعد شما میگید قوه مقننه. البته اونا جواب داشتن، میگفتن مجلس که نمیخواد، هست تو اسناد مشروطه هست، اینا که نمیخوان نحوه تقسیم ارث رو تعیین کنن، میخوان در امور عرفی آیا سربازگیری بشه یا نشه، آیا ما گمرک داشته باشیم نداشته باشیم، آیا مدت سربازی رو چقدر قرار بدیم. مثال میزنن دیگه.
حالا البته اینجا یه سوالم هست برای اینکه اون بحث شما ادامه.
حالا اگر اجازه بدید بعد جواب میگن خب اگه این طوره خب بگید برنامه ریز. حالا بعضا ممکنه بگیم آقا دعوا سر لفظ که نیست، ما توحید در تشریع رو قبول داریم، ولی به هر صورت خب تعبیرم باید دقیق باشه. بفرمایید، ببخشید.
در نقطه مقابل دعوای تعبیری دارن که جلسه پیش هم من خوندم، مفوض میگن امور حسبیه در زمان قدیم مفوض به عقلای مسلمین است. این تو این مناقشه در واقع بالا میاد، درسته؟ یعنی نقطه مقابله این چیزی که شما فرمودید، اون طرف یعنی اون دیدگاه در مقابل این صورت بندی شده.
ببینید کسانی که
عقلای مسلمین، مسئله اکثریت اینجا چیزی که مطرح کردید، اکثر عملا یقینون، یا این که اصلا از شیخ فضل الله خوندید، میخوام ببینم نقطه مقابل علمای نجف، این که گفتن امور حسبی مفوض به عقلای مسلمین است، این نقطه مقابل شیخ فضل الله هست؟
نه، ببینید مفوض به عقلای قوم امور مسلمینه، این هم میتونه اندیشه مثل موافقت با مجلس رو داشته باشه و اندیشه مقابل شیخ فضل الله، یعنی مجلس رو بپذیره و این تفویض رو قبول کنه، و میتونه نه، مخصوصا این رو میگه که مجلس رو بزنه. یعنی بستگی داره که این مطلب در چه مقامی و چه موقعیتی گفته بشه. ما یه سندی اینجا داریم که وقتی گفته میشه واگذار شده به اقلای قوم، این همین میخوان تایید مجلس رو در بیارن. و فکر میکنم ذهنیت شما از امثال
میرزا و آخوند هم استناد همین دارن. بله. مجلس همینه.
بله، این از امثال این سنت باشه. بله، تفویض موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به اقلای مسلمین و ثقات مؤمنین.
بله.
یعنی امور حسبیه، امور حسبیه را میارن که همون اموری که شارع راضی به ترکش نیست، اما اینا قانونگذاری نیستا.
بله.
اینا اموری که باید اداره بشه تا جامعه اسلامی نظم و نسق پیدا بکنه، به اقلای مسلمین، ثقات مؤمنین. بعد سوال میکنن خدمت آقایان که همون منظور آقایان سگانه نجفه، و این مطلب رو سوال میکنن، اینا هم البته تایید میکنن. خب بله، اینجا وقتی این مسئله مطرح میشه،
اونا میگن
تقنین نیست دیگه. به عبارت دیگه ببینید، در واقع شیوه های اجرایی است. شیوه های اجرایی شریعته. ما دو چیز داریم، یکی حکم شرعی داریم، یکی این حکم شرعی وقتی میخواد اجرا بشه. حکم شرعی وقتی میخواد اجرا بشه الزاماً حکم شرعی دیگه نیست، و این وابسته میشه به عقلا، به امکانات. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام میاد میگه به گوش من لطمه زده، بخشی از شنوایی من از بین رفته، نه کر شدم که دیش مشخص باشه، نه بدون آسیب بوده. خب این چجور باید تعیین درصد کنن؟ امام علیه السلام اونجا یه پیشنهادی میدن که چهار طرف با یه گوشه این چه کنید، هست تو روایت هست. خب حالا بیایم میگیم الان که دستگاه های مجهزی داریم که درصد شنوایی رو میتونه تعیین کنه که چند درصد از بین رفته، چند درصد مانده، بگیم به همون شیوه. نه، شیوه های اجرایی متفاوت است از حکم شرعی، و اینها معمولا میخواستن موافقان مجلس بگن که شیوه های اجرایی بوده اینها، و اینها توجه نمی کردن. من البته چون اینها رو خواندم پشت سر هم، طبیعتا ممکنه خیلی از بینندگان میگن خب حال جواب اینا چیه؟ آیا شما موافقید؟ مخالفید؟ نه، من موافق نیستم. من نه اشکال اول رو وارد میدونم، نه دوم رو، نه سوم رو، و نه چهارم رو. و از مجلس که بگذریم، اینا یه اشکال دیگه هم داشتن، اشکال بسیار مهم، دخالت در موضوعات.
که اینا از دخالت اصلا این اختلاف فقهی، الان اینجا اختلاف
اینا همش فقهیه.
پس چون ببینید اونجا تفویضم که مطرح شد، تفویض گفتیم مسئله تقنین نبود، یعنی انگار حرف همون حرف شیخه، یعنی شیخ میگه آقا تقنین نداشته.
ببینید عرض کردم بستگی داره که ما چی اراده کنیم، ولی هر دوش فقهیه، توجه میکنید؟ یعنی اونی که میگه تفویض تا دفاع از مجلس بکنه با یه نگاه فقهی داره این حرفو میزنه، و البته پاشم وای میسه.
یعنی
و
شیخ مخالفه با تفویضه.
بله،
شیخ مخالفه با تفویضه.
شیخ مخالفه با تفویضه. بله،
در
شیخ ببینید، من چجور بگم، ایشون جدا تا اینجایی که من برداشت کردم، ببین به هر حال ما در مقابل حرفامون مسئولیم.
بله.
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تا اینجا که من برداشت کردم، البته تخصص تاریخ من ندارم، ممکنه بزرگانی این حرف رو ایراد بگیرن و من هیچ اشکال نداره. به هر حال تا اینجا که ما برداشت کردیم، نه جناب شیخ بلکه کسانی که مخالفت میکردن خطهایی در کلماتشون بوده. قطعا من نمیگم اون چی که در موردشون عمل شد درست بوده یا دفاع کنم، ابدا.
نه،
اما بحث فقهیش به نظر من آمیخت هایی بوده که اگر اینها جدا می شد این اشکالات گرفته نمی شد.
خب یک سوال اینجا هست، و اون این که آیا شیخ در واقع، خب شیخ معتقد بود به این که سلطان باید باشه، این که سلطان باشه یعنی در واقع می گفت مشروط خواهان افسد از شاهن، و نظر نهاییش این بود که شاه باشه و شاه اسلام پناه فلان کار رو ادامه بده. این مناسبتش با اون تفویض به اکثریت یا به اقلا یا به چیز چی میشه؟ منتها این رو نگه داریم، میان برنامه رو ببینیم، بعد من دوباره خدمتتون هستم برای این سوال. خب خدمت آیت الله علی دوست بودیم و به این سوال رسیدیم. حالا من سوال رو تکرار بکنم، این که شیخ فضل الله نوری قائل به این بود که باید با محمد علی شاه کار رو پیش برد و مشروطه خواه افسد از محمد علی شاه هستند و نهایتا رأی به این میداد که شاه در امور عرفی مداخله بکنه. این الگو رو هم از صفویه گرفته، یعنی ما یک مدل در واقع در صفویه داشتیم، الگوی سلطان فقیه، که فقیه امور عرفی رو گویا بر عهده سلطان گذاشته بود، یا اگر نگذاشته بود مسئله تفویض نبود، به هر حال یک تقسیم کاری وجود داشت. این تفاوتش با اون مسئله تفویض به اقلای مسلمین چیه؟ و چه نسبتی داره با مسئله صفویه؟
ببینید، اولا این تفویض به اقلای مسلمین، این رو خب ظاهرا تو کلمات شیخ فضلان نمیبینیم.
بله.
اما این که سلطانی باشد و حاکم باشه، حالا به تعبیر شما از صفویم گرفته باشه، من میپذیرم، فرض میکنم همینطور هست. ببینید، اینا هر کدوم باید تو جای خودش تعریف بشه. اصلا ما فرض میکنیم جناب فضل‌الله اینو گفته باشه، خب حالا توضیحش چیه؟ ببینید، در طرح صفویه خب اینه که سلطان سلطانه، متا نظارت عالی با فقیه، یعنی فقیه در رأس هرم قدرت نیست ولی ناظر عالی است. و خب میدانید که خیلی از سلاطین صفویه، حالا تعبیر خیلی هم من احتیاط کنم نگم، برخی از سلاطین صفویه مثل شاه اسماعیل و دیگران اجازه میگرفتند و تصرف میکردند، از محقق کرکی و دیگران اجازه میگرفتند.
بله، اصلا استناد میکنم به مقوله عمر بن حنظله و
بله دیگه، حالا اون
میگن شما اصلا
اسناد پشتیبانش باشد. اینجاست در واقع یه مدله که سلطانی باشه سلطنت بکنه، منتها در چارچوب شریعت، و فقیه هم بشه ناظر عالی. برای اینکه این سلطان جائرم نشه، اجازه ای از فقیه بگیره، اما فتق و رتق امور دست فقیه دیگه نیست. حالا آیا این چقدر میتونه موفق باشه، چقدر درسته، کار نداریم، ولی یه شکلیه دیگه.
بله.
درست شد. شکل دوم اینه که ما بیایم مثل دوران مشروطه در واقع سزلیش کنیم، سلطان باشه محمد علی شاه، فقها هم باشند که کنترل کنند، نظارت کنند، و البته اقلایی هم باشند که امور اجرایی مملکت رو اداره کنند، حالا چه در قالب مجلس باشه چه در قالب غیر مجلس. مثل موافقان مشروطه میگن در قالب مجلس باشه و مثلا این اشکالات هم جواب میدن، مخالفان مشروطه بالاخره یه سازکاری باید تعریف کنن که حالا این اقلای قوم چجوری کار بهشون تفویض شده، طبیعتا از طرف فقها تفویض شده، اینا اینو میگن دیگه. پس میشیم، یعنی مواجه میشیم با یک سزلی سلطان، موثقین، نخبگان و فقیهانی که در واقع مشروعیت میدن به کار اینها. خب طبیعتا اگر از فضل الله سوال کنی، این اون مجلسه، میگه نه. اگر از آقای آخون سوال کنید، آقای نائینی سوال کنید، میگه خب همین مجلسه دیگه. اینجاست که ببینید واقعا اگر فضا آرام بود، اگر اخلاق رعایت میشد، من باز تو پرانتز بگم، نمیخوام ببینید خدای نکرده بگیم اون وسط مقصرانی بودن، ضد اخلاق بودن. ما الان قیمت گذاری نمی کنیم، همشون هم گذشتند و رحمت خدا بر اونها باد. این که من گفتم ما با کار داریم، با رفتار کار داریم نه با صاحب کار، همینه. به هر حال این وسط خیلی وقتها دقت بشه نزا لفظیه، اینطور نیست که نزا واقعی باشه، عمیق باشه، ولی به هر حال وجود داره. پس ببینید، به تعبیر شما یک سلطان فقیه داریم، یا بگید حکومت سلطان با نظارت عالی فقیه در صفویه. یه مقاله هم هست، من اینجا تو ذهنم هست، مناسبات حکومت صفویه با حوزه های علمیه، که یکی از نویسنده‌هاش بنده هستم، جناب آقای رهدار هست. اینا دیگه دوستان میتونن مراجعه کنن. دوم، سزلی سلطان نخبگان و فقها، که حالا نخبگان در مجلس باشه یا در مجلس نباشه، این هم شکل دیگه ایست که مورد بحث میتونه باشه.
بعد میرزا اینائینی و مرحوم آخوند استدلال میکنن، میگن خب چرا امور عرفی به عهده یک نفر باشه که یه عقل ناقص تکی که اون میخواد ممکنه ظلم برش مترتب بشه یا استبداد برش مترتب بشه، خب ما اینو به جای یک نفر عقول مسلمین و این
حالا البته این بله جناب میرزا یه محدودیتی اینجا ایجاد میکنه. اگر تو نوشته ایشون پیدا کنم، ایشون در صفحه بله در یکی از صفحات بله در صفحه 15 ببینید، میگه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت از وظایف نواب عام عصر غیبت علا مغیبهی السلام میدانیم. اشتمال هیئت منتخبه، هیئت منتخبه همون موثقین و نه هنوز به مشتهد نرسیده، هیئت منتخبه هیئت موثقین نخبگان موکلین، حالا اینا میگن موکل، هیئت منتخبه بر عده‌ای از مشتهدین عدول و یا معزونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیز موافقتشان برای مشروعیت. در صفحه 15 رسماً میگه لازمه، در صفحه 79 میگه از باب احتیاط. ولی حالا چه احتیاط، جزئیات وارد نشیم، چه تعین، ایشون تو خود همون هیئت منتخبین موثقین مجتهدین رو جا میده، ولی به هر حال اون سزلیه لطمه نمیبینه، چون میدونی که خود جناب نائینی هم با سلطنت مظفرالدین شاه و دیگران مخالف نیست.
بله.
منتها میگه از باب قدر مقدور، از باب اینکه خب الان ما نمیتونیم اساس سلطنت رو به هم بریزیم.
میتونیم اینجوری این بخش بحث رو جمع بندی کنیم که علمای ثلاثه نجف و مشخصا میرزا اینائینی قائل بودن به این که، یعنی مبنا یکیه، مبنا اینه که امور عرفی به عهده شاه یا مردم گذاشته میشه، اما اختلاف در اینجاست که شیخ فضل الله امور عرفی رو بر عهده شاه میدونه، علمای نجف امور عرفی رو در واقع تفویض میکنن، اون جور سزلیه اضافه میشه، مردم هم اضافه میشوند، ولی مبنا انگار که مبنای این که امور شرعی بر عهده ماست، یعنی چون اونجا هم تعبیر تفویض دارن، میگن ما مفوض به عقلای مسلمین است، یعنی از ناحیه شارع داره تفویض میشه، بنابراین مبنا ظاهرا یکیه، اختلاف در اونجا در روشه، حالا یا مثلا در شیوه اجرا به تعبیری که حالا مردم باشن یا شاه باشه.
من فقط یه اصلاحی انجام بدم، فرما شما مرحوم نائین رو از علمای ثلاث حساب نمی‌کنن دیگه، اون میرزا خلیل که بله و آقای آخوند خراسانی و عاشق عبدالله مازندرانی است، ولی خب میرزا اینائینی در واقع کانون فکری این جمعه و انجام میده. این ولی خب وقتی اطلاق علمای سلاس میشه ناینی وارد نمیشه.
همون رساله رو تقریض آخوندم روش هست.
بله تقریض هست. بله 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 از اول تنبیه الامم تقریض آقای آخوند رو داره. اما ببینید من واقعش نمیدونم. این که من دقیقاً بگم جناب فضل الله خب وقتی این مجلس رو به این شکل میزنه میگه خب همه اینها رو بریزیم تو دامن شاه و مثلا او واگذار کنه به دیگران یا نه، من به قرار روشنی نرسیدم، نه از ایشون نرسیدم. شما وقتی رسائل مشروطیت مخالفان رو مطالعه میکنید به یک کره روشنی نمیرسید که خب حالا چی، چنان که اون طرف کارم گاهی ابهاماتی وجود داره و باید پاسخ داده بشه، ولی خب گاهی هم پاسخ داده نمیشه. اما در مجموع الان بعضی از نوشته های همین باز آقایان موافقان مشروطه وقتی نگاه کنید، وقتی مثلا تبریزی میخواد جواب بده فقط چجور تعبیر کنم که جسارتم کمتر باشه، فقط سر و صداست، یعنی اوغاسالاریه. این که میفرمایید مرحوم فضل الله، من واقعش چیزی نمیتونم بگم، ممکنه متخصصان تاریخ نکاتی رو در بیارن.
یکی از موضوعات که حالا تو اینجا مطرحه مسئله دخالت در موضوعاته، این که آیا فقیه، باز اینم شاید به اختلافات فقهی برگرده یا حالا باید توضیح داده بشه، این که شأن فقیه در تعیین مصداق هست یا خیر. چون ما در مشروطه یکی چیزایی که میبینیم اینه که مکرر ما در واقع احکامی داریم که در مصداق مشخصی صادر میشه، مثل حالا از تحریم تنباکو حالا قبل‌تر هم هست اما تو مشروطه خیلی زیاده، مثلا تفسیر تکفیر یا مثلا حتی این که مثلا همین فرمودید مجلس بیت الله وجوب داره اصلا مشروطه خواهی، حرمت داره مخالفت، یعنی هی تو مصادیق ورود کردن. این به لحاظ فقهی فکر میکنم همین هم قابل بحث باشه که در واقع فقیه تا کجا، چه در کشف حکم چه در تطبیق با موضوع یا ورود در موضوع و مصداق و اینها، این یه توضیح احتمالا لازم داره.
بله ببینید اتفاقا یکی از محورهایی که شدیداً اون زمان محل بحث بود دخالت فقها در موضوعات، که البته دقیق ترش مصادیق، چون میدونید ما یک موضوع داریم یک مصداق داریم. خب فقیه وقتی میخواد یه حکمی را صادر کنه که بدون موضوع نیست، حتما یک گزاره نهاد میخواد، یک محمول موضوع میخواد. اما بحث مصداق، مخالفان مشروطه دو تا اشکال داشتن بر آقایان. یک اشکال این بود که میگفتن اینا تاییدشون کلیه، اینها یک مجلس قانونگذار صالح رو تایید کردن، نه مجلس مشخص در بهارستان تهران. این کمتر توجه شده. گفتن اینا کلیه، آیات سلاس حجج اسلام نجف کلی تایید کردن، نگفتن کدام مجلس که. خب کلی برید اون مجلس رو پیدا کنید، تایید آقایون رو بذارید پاش. ولذا ببینید یه سندی هست از هیئت متدینین همدان، وقتی جواب آمده نوشته که در خصوص کبرای کلیه و صغرای شخصیه مجلس دارالشورا نوشتیم که مخالفت همین مجلس منعقد در بهارستان. خب یه کسی میگه این آدرس دارن میدن علما، مگه لازمه؟ بعدم میگن پلاک چند؟ نه، این پشتش یک بحث فلسفه فقهی بود که اینا میگفتن اینا کلی مجلس رو تایید کردن، اینا میگن بابا ما همین مجلس رو داریم میگیم. باز در یه نامه دیگری که باز همین شبیه همین آدرس دادن هست، ببینید میگه که مجلس محترم ملی که فعلا منعقد است در تهران. خب میکنس گفت در کجا منعقده؟ خب در تهران منعقده. اینا برای این جهت. جهت دومی که بود گفتم خب حالا بسیار خوب، اینها تأیید کردن همین مجلس رو. خب اینا ورود مصداقی کردن.
حتی یه جایی هم تو همون نامه متدعی بله. اشاره میکنن که
اینه دیگه، الان من براتون میخونم. یکی از مخالفان مشروطه همون تبریزی بله. میگه که آقایان علمای نجف و کربلا معصوم نیستند. چند نفر از موثقین آنها اگر به حسن مجلس تصدیق کردن، آنها هم به قول ایشان اعتماد و اعتقاد نموده حکم به خوبی مجلس خواهند فرمود، و اگر چند نفر موثق به قبح او تصدیق دادن، بر طبق آنها حکم خواهند داد. قبلش هم میگه در موضوعات عرفیه که عبارت از سقروی یاد باشد تقلید جایز نیست. این اشکالی بود که باز اینا در ورود علما به موضوعات میگرفتن. خب حالا اگه کس بخواد جواب بده، ببینید اصولا وقتی فقیه وارد یک مصداق میشه، در اینجاها که به مصالح عامه مربوطه میشه مصداق حکم حکومتی، حکم حکومی. در مصداق حکم حکومی ما دیگه نمیتونیم اصلا بحث تقلید رو مطرح کنیم، یا بگیم کلی. فقیه که فتوا نداده که. اگر فقها بگن برای هر مجلسی این ویژگی ها را داشته باشد کذا و کذا، بله. اما اگر گفتن نه فلان مجلس، حال ممکنه ما بگیم اشتباه میکنن، چون امکان اشتباه حاکم غیر معصوم وجود داره، بله. مثل اینکه بگه امروز اول شواله ولی خب نباشه واقعا. اما اینجاها بحث تقلید نیست. این که اخیراً هم بعضی کتاب‌ها نوشته شده و میخواد بگه اینها حال به قول اونها موضوع شناسیه و موضوع شناسی کار فقها نیست. خب من در این فقه و عرف عذرخواهی میکنم این کتاب رو آدرس میدم، چون مفصل این کتاب حدود 50 صفحه بحث داره کجاها مصداق شناسی بر عهده فقیه هست و کجاها بر عهده فقیه نیست. البته ما قبول داریم در تاریخ، در طول تاریخ و حتی دوران کنونی ما گاهی مصداق شناسی هایی بوده که حالا یا خطا بوده یا به خاطر نبودن مصلحت عامه مورد حکم حکومتی نبوده، منتها اون یه حرف دیگه است.
به هر حال پس در واقع شما میگید که این ورود در مصداق در حکم حکومتیه و این بر عهده فقیه هست.
در مثل مواردی که الان محل بحث ماست بله، در موارد مثل بحث ما بله. اما این که حالا هر جا فقیه ورود میکنه حتما الزاماً مجوز ورود داره، خیر. ممکنه مثلا فقیه بگه فلان آمپول روزه رو باطل میکنه یا فلان آمپول روزه رو باطل نمیکنه، فلان شهر از بلاد کبیره است فلان شهر از بلاد، اونا دیگه از مصالح عامه میره بیرون. نه دیگه، اینا ما نمیتونیم دفاع کنیم.
اینجا تعبیری هست میگن که اما جواب مسئله دوم که عدم صلاحیت و استعداد اهل ایران باشد برای مشروطیت، اگرچه راجع به شرع نیست و از وظیفه دعاگویان خارج و جواب آن به عهده اغلای مسلمین است، ولی چون این ایام سیاسیات و عرفیات ایران با جهات شرعی اختلاط و ارتباط تام پیدا کرده، به نحو ایجاز متعرض میشویم. یعنی ورود در مصداق رو دارن میگن که امور شرعیه و عرفیه اختلاط پیدا کرده. این خیلی مسئله مهمیه که کجا در واقع ورود میشه کرد و اون حالا اهم و مهم هم اینجا مطرحه که
بله. ببینید این نامه آقای آخوند مستقیما دخالت در موضوعات و هدف قرار نداده. حالا در مصادیق این باز یه بحث دیگه‌ای بوده که اون زمان مطرح بوده، البته بی ارتباط با دخالت در مصادیق و موضوعات نیست، بحث گستره شریعته. یعنی یه عده مثل همون محمد حسین تبریزی در کتاب کشف المراد من المشروطة والاستبداد، اینا دارن که اصلا تمام حوزه ها به شر مربوطه و همه رو باید فقها دخالت بکنن و هیچ ربطی نداره به غیر فقها. مرحوم آقای آخوند میخواد در واقع اینو بزنه که اولا این درست نیست و دخالت ما در برخی از مسائل از باب این نیست که ما حوزه خالی از مثلا دخالت شر رو قبول نداریم، نه، ممکنه یه جاهایی رو ما باید فاصله بگیریم، ولی باید جدا کرد حوزه ای که ربطی به شارع نداره، برنامه ریزیه، شیوه های اجراییه، و حوزه هایی که محض شرعیه مثل عبادات و شبه عبادات، و حوزه هایی که آمیختیست از عرفیات و شرعیات، که دقیقا هم میدونید اینجاست که بحث ها شروع میشه. و الا در بحث نماز و روزه و حج که کسی کاری نداره، دخالت فقها ها رو میپذیره. از اون طرف در اجراییات محض، فلان خیابان کدام طرف باید بره، نمیدونم فلان چی چجور باید ساخته بشه، گفت هواپیماسازی اسلامی غیر اسلامی، خب ریاضیات اسلامی غیر اسلامی، خب اونا نداریم، گرچه همین رو بعضی ها میخوان بگن نداریم، اما یه سری جاها هست که آمیخت پیدا میکنه. اینجاست که هم فقیه باید ورود کنه چون حوزه شریعته، هم در حد گسترده باید از کارشناسان امین استفاده بشه چون تخصصیست عرفیست. و آقای آخوند اینو در واقع میخواد پای ریزی کنه و اثار در مقابل کسانی که میخوان میگن تمام چیزا رو شارع بیان کرده. این آقای بعد همین آقای تبریزی میگه همه اقوال، همه اقوال و افعال، افعال ما لابد تحت یکی از احکام خمسه مندرج است، خواه امور دولتی و سیاسی، خواه عبادات و معاملات. قال الله تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. یعنی هیچ حوزه‌ای رو نمیخواد بپذیر خالی باشه که حوزه دخالت مردم باشه. و خب این بحثی که آقای آخوند داره ناظر به این هاست.
پس اینجا ما یک در واقع نتیجه میتونیم بگیریم، این که حالا این تلقی خود بنده هست که فقهای نجف در واقع یه نقطه ورودی اینجا دارن در مسئله فقه سیاسی، این که مصلحت و لحاظ کردن شرایط و امور عرفی، این رو در واقع ما انگار یک فتح بابی هست در فقه حالا معاصر ما حداقل، که در واقع ما به واسطه این رسائلی که در اون دوره نوشته میشه، به خصوص رساله میرزایی نائینی و حالا تقریزاتی که حالا آخوند دارن یا احکامی که صادر کردن و فتاوا، حالا همین نکته آخری که شما فرمودید که همه امور رو قرار نیست در واقع فقیه مستقیما درش ورود بکنه، بلکه اینجا یک امور در واقع یک سطح گسترده‌ای هست که میتونه تفویض بشه. اگر این باشه، آیا این یک تحولی در فقه محسوب میشه؟ یعنی ما یه حرکتی کردیم یا نه، میگه مثلا بوده در سنت فقهی ما و امتداد همونه. این تفاوتی که فرمودید اینجا میخوام ببینم که میتونیم این نقطه رو یک نقطه تحول ببینیم در فقه معاصر.
ببینید، نقطه تحول در فقه امامیه، فقه شیعه، اگر به این معنا باشه که مثلا این آقایان یک ظرفیت دادن به فقه شیعه، ظرفیتی که نبود، خیر، کسی ظرفیت نداد به فقه شیعه. اما اگر گفته بشه یک ظرفیتی کشف شد، بیان شد، این رو میشه گفت، مخصوصا با اظهار نظرهایی که آقای آخوند داره، چون در این علمای سلاس عمدتا آقای آخوند اظهار نظر میکنه، و من بگم پررنگتر از آقای آخوند میرزای نائینی در تنبیه. و خب در همون زمان میدونید یا کمی قبلش مثل کواکبی از اهل تسنن مطالب، حالا محور بحث ما نیست اونها، خب اینا بگیم یه ظرفیت رو کشف کردن، بیان کردن، باز کردن، این درسته. همونطور که در بعد از انقلاب اسلامی در این 40 خورده سال شما با بیان یک ظرفیت بزرگی از فقه شیعه مواجهید، گرچه متاسفانه حجاب معاصرت نمیگذاره دیده بشه و خب قاطعا باید افراد برن تا بمیرن تا بعد از چند سال بیان بشه، ولی الان هم همینطوره. بله، یعنی همیشه فرق بگذاریم بین کشف ظرفیت و دادن ظرفیت. من قبول ندارم در فقه شیخ مفید، در فقه علامه، در فقه شهیدین و دیگران و دیگران این ظرفیت ها میشه کاملا در بیاد.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنم اولین بحث جدی در فقه مشروطه بود، یعنی مشخصا وارد شدیم و در واقع مسئله رو به لحاظ فقهی بررسی کردیم. حالا جای بحث بیشتر هم هست، انشاءالله در فرصت‌های دیگری این بحث بتونه به صورت گسترده‌تری باز بشه. خیلی ممنون از شما. یک شنبه ها ساعت 11 شب میز پژوهش و گفتگوی ماجرا برقرار هست. خدا نگهدار.
البته من اینم بگم، گفتم در فقه، قبل از فقه در نصوص دینی ما و روایات ما این ظرفیت هست.